بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید بیش از 1000 راهب در بازداشت دولت میانمار هستند. ائتلاف کمک به زندانیان سیاسی که مقران در تایلند واقع است میگوید در خشونت‌های اخیر دولت میانمار علیه تظاهرکنندگان در آن کشور بیش از 1000 راهب بودایی و 300 شهروند دیگر بازداشت شدند. این گروه که از نزدیک رویدادهای میانمار را دنبال می‌کند می‌گوید راهب‌های بازداشت شده مورد بی‌احترامی قرار گرفته و وادار شدند لباس‌های مذهبی خود را درآورند. از سوی دیگر ابراهیم قنبری فرستاده ارشد سازمان ملل متحد به منظور پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز برای بحران جاری در میانمار با آن کشور رفته است و بنا به گزارش‌ها به زودی با مقام‌های دولت نظامی میانمار ملاقات خواهد کرد. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک مرد بمب‌گذار انتحاری که با برتن کردن یک برقه خود را زن جلوه می‌داد در شهر بانو در شمال غربی پاکستان خود را منفجر کرد و منجر به مرگ دست کم 16 نفر شد. این حمله دست کم 29 زخمی نیز بر جای گذاشت. پلیس افغان روز دوشنبه اعلام کرد یک نوجوان افغان روز یک شنبه به دلیل در اختیار داشتن دلار آمریکایی توسط شبه نظامیان طالبان در استان هلمند کشته شده است. به گفته مقام های افغان، شبه نظامیان نوجوان 15 ساله را به جاسوسی متهم کرده و پس از اعدام او اسکناس های دلار را در دهانش گذاشته تا درس عبرتی به دیگران باشد. از سوی دیگر به گفته پلیس افغان، یک کشاورز نیز در استان هلمند به دلیل تلاش برای دریافت یارانه های دولتی توسط شبه نظامیان طالبان کشته شد. روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به مرگ یک مرد برزیلی که در سال 2005 توسط پلیس ضد ترور بریتانیا کشته شد آغاز به کار کرد. پلیس بریتانیا به اشتباه تصور کرده بود این مرد یک تروریست است. دادستان بریتانیا در دادگاه تاکید کرد مرگ این مرد برزیلی ناشی از یک اشتباه ساده در یک عملیات پیچیده و سریع نبوده است، بلکه به دلیل ناتوانی‌ها و اشتباهات اساسی پلیس بریتانیا بوده.
مهدی جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. راهپیمایی کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش در گفتگو با ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار و خانم مهرنگیز کار. موفقیت پاکستان در مبارزه با مواد مخدر به گفته رئیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا. نمایش سریال مدار صفر درجه در تلویزیون جمهوری اسلامی و بازتاب آن در رسانه‌های خارجی. و گزارش‌های دیگر. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل میگوید تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران حمله نظامی است. شهران طبری گزارش ویژه‌ای دارد در این زمینه.
روز گذشته 30 سپتامبر جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل که به عنوان سخنران مهمان در یکی از جلسات جنبی کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا شرکت داشت از تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای حل بحران پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت تنها راه باقی مانده حمله نظامی به ایران برای تغییر نظام است و هر گونه تعللی در این مورد میتواند باعث پشیمانی شود. از سوی رادیو فردا با جان میپلز نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا که پیشتر بدیل وزیر خارجه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نیز بود در بلکپول محل کنفرانس حزبش تماس گرفتم و پرسیدم آیا سخنان آقای بولتون نشان دهنده سیاست خارجی حزب شماست؟
But at the end of the day, this is going to be an American decision. It's not going to be a British decision. I think we were right to try to pursue a diplomatic track.
نه، قطعاً اینطور نیست. اما در آخر کار این تصمیمی است که باید از سوی آمریکا گرفته شود، نه دولت بریتانیا. من فکر می‌کنم تصمیم ما به پیگیری روش مذاکره با ایران درست بوده. این روش به ایران فرصت داد تا با سازمان انرژی اتمی و سازمان ملل وارد گفتگو شود. اما اینکه با ایران چه معامله‌ای باید کرد سوال بسیار دشواری است. جان میپل در مورد اشاره جان بولتون به بی‌ثمر بودن 4 سال مذاکره سه کشور اروپایی با ایران میگوید:
I don't know that it was feeble. I think it certainly is true that it's borne no fruit. It has not worked. But I think it's important for people to see that there was an attempt to negotiate.
قبول دارم که این مذاکرات ثمری نداشت، اما بیهوده نیز نبود. این مذاکرات به مردم نشان داد که جامعه جهانی خواهان یافتن راه حلی غیر از حمله نظامی بود. حال اینکه برای این منظور 4 سال وقت لازم بود یا نه موضوع دیگری است. اما اکنون وقتی روش‌های شدیدتری مثل تحریم و یا حتی حمله نظامی در پیش گرفته شود، مردم خواهند دید که غرب تمام تلاش خود را برای حل صلح‌آمیز این مسئله کرده است. مایک گیبز نماینده حزب کارگر بریتانیا در مجلس، یعنی حزب حاکم این کشور که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز هست، در مورد سخنان آقای بولتون و اینکه چقدر در بین حزب محافظه‌کار نفوذ دارد به رادیو فردا میگوید:
I'm a Labour MP, but I would have thought the overwhelming of British people's view and the overwhelming view of the political party.
من از حزب محافظه‌کار نیستم، اما فکر می‌کنم نظر اکثریت مردم بریتانیا و همچنین احزاب سیاسی این کشور این است که روش دولت بریتانیا به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک همزمان با اقدامات سنگین‌تری چون تحریم‌ها در برابر ایران بهترین راه برای حل این مشکل است. از مایک گیبز می‌پرسم: اما در همین آخرین جلسه شورای امنیت روسیه و چین با تحریم ایران مخالفت کردند.
Absolutely right, and it's deplorable that Russia and China blocked it, but nevertheless it's the only way that can be effective. A military action is all very well to talk about, but you've got to think through the consequences.
بله، کاملاً درست است. عمل روسیه و چین بسیار ناپسند است، اما باید همین راه را ادامه داد. از حمله نظامی نیز میتوان سخن راند، اما پیش از آن باید به نتایج و عواقب آن اندیشید. اما دکتر شهرام چوبین، مدیر مطالعات استراتژیک در مرکز مسائل امنیت جهانی در ژنو، به رادیو فردا میگوید: علی‌رغم تمام این نتایج و عواقب ناخوشایند، ممکن است دولت آمریکا دست به حمله نظامی زند.
Well, I mean, I think that this concern has led to this rising crescendo. And of course the administration has been pointing to Iran's destabilization of Iraq and
ما فکر می‌کنم در آمریکا مجموعه نگرانی‌ها در مورد ایران موجب اوج گرفتن صدای طرفداران حمله نظامی شده و دولت آمریکا به نقش ایران در بی‌ثبات کردن عراق و افغانستان هم به عنوان مزید بر این علت می‌نگرد و معتقد است باید با ایران با قاطعیت مقابله شود. به گمان من امکان زیادی وجود دارد که دولت بوش علی‌رغم تمام نتایج ناخوشایندی که ممکن است حمله به ایران به همراه آورد به چنین کاری دست زند. اکنون خیلی ها معتقدند دیپلماسی سرعت لازم برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را ندارد و تنها راه جلوگیری از ایران هسته‌ای توقف عملی آن، یعنی دخالت نظامی است. سر دیوید منینگ، سفیر بریتانیا در آمریکا که طی سالهای گذشته نقشی مرکزی در سیاست خارجی بریتانیا داشت و از سالهای 2001 تا 2003 که سفیر بریتانیا در آمریکا شد، مشاور تونی بلر در مسائل خارجی بود، امروز اول اکتبر در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت: صحبت از جنگ بیشتر از مراکز مشاوره‌ای و تینک تانک‌های آمریکا نشأت می‌گیرد. ما باید به عملکرد دولت بنگریم. من تردیدی ندارم که دولت آمریکا مصمم است روش دیپلماتیک را تا آخرین حد ممکن ادامه دهد. از مایک گیبز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، میپرسم: آیا نظر سفیرتان بازتاب نظر دولت شماست؟
Certainly the view of the British government, and I hope it's true. But clearly there are people in the US, some people who used to be in the administration.
قطعاً نظر دولت بریتانیا همین است و امیدوارم گفته او در مورد دولت آمریکا نیز درست باشد. اما هم در درون دولت آمریکا و هم در بین کسانی که پیشتر جزو دولت بودند، هستند کسانی که نظری کاملاً متفاوت دارند. این اختلاف نظرها در درون دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل هم دیده می شود و یکی از عوامل پیشگیرانه در تصمیم به حمله نظامی به ایران خوانده می شود. با این حال دکتر شهرام چوبین معتقد است اگر آمریکا بخواهد دست به حمله نظامی بزند، از اجازه سازمان ملل صرف نظر خواهد کرد.
No, there'll never be agreement in the Security Council to attack Iran, even if Iran were actually to go much further than it has toward a nuclear weapon.
نه، هرگز در شورای امنیت سازمان ملل توافق بر سر حمله نظامی به ایران به وجود نخواهد آمد، حتی اگر ایران در برنامه هسته‌ای خود از این هم پیشتر برود. روسیه و چین هرگز با چنین اجازه‌ای از سوی سازمان ملل موافقت نخواهند کرد و اگر آمریکا بخواهد دست به چنین اقدامی زند، باید از موافقت سازمان ملل صرف نظر کند و متحدان خود را در خارج از آن جستجو نماید. در وضعیت کنونی آمریکا میتواند بگوید ما 2 سال تمام تلاشمان را از طریق سازمان ملل کردیم و موفق نشدیم. حال باید خودمان دست به عمل بزنیم.
گزارش ویژه شهران طبری را شنیدید در مورد اظهار نظر جان بولتون مبنی بر اینکه تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران حمله نظامی است. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را برای 3 روز پیاپی برگزار کردند. بنابر گزارش های رسیده حدود 2500 تن از کارگران اقدام به راهپیمایی مسالمت‌آمیز در شوش کردند و با دادن شعارهایی از مسئولان دولتی خواستار رسیدگی به خواسته های صنفی خود شدند. کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه خود و تغییر مدیریت این شرکت هستند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه 7 مهر با تجمعی مسالمت آمیز 1000 تن از آنان در مقابل فرمانداری شهر شوش آغاز شد. امروز دوشنبه در 3 روز اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه حدود 2500 کارگر این واحد تولیدی به رغم ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی به شهر شوش رفتند و اقدام به برگزاری یک راهپیمایی مسالمت آمیز کردند. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار مستقل در مورد تظاهرات روز دوشنبه امروز کارگران در شهر شوش و خواسته های آنان به رادیو فردا میگوید
مطالبات همچنین گذشته عمدتاً پرداخت حقوق معوقه‌شون هست، حقوق نگرفتن و رسیدگی و سر سامان دادن به وضعیت هیئت مدیره، چون اعتقاد دارم هیئت مدیره کارایی نیست، تعویض مدیر عامل رو خواستار هستن و بازتصویری خانه های شرکت از سایر ادارات هست. ترالی مشاهد رو خواست دارن اجرا داشتن که همچون روزای گذشته طبق قرار قبلی که نماینده ها با هم دیگر داشتن تا ساعت 12 تجمع روبروی فرمانداری بعد از اینکه تک تک ادارات رو راهپیمایی کردن و شعارهای رو هم جلوی هر اداره ای فریاد می زدن در خصوص عدم کارایی هیئت مدیره، فرماندار و نماینده عمدتاً مسئولینی بودند که خطاب کارگران امروز بودند. خب تا ساعت 12 موندند و بعدم هر کدوم مثل گذشته روانه خونه هاشون شدند دوباره.
برخورد و واکنش مقام های دولتی نسبت به راهپیمایی امروز کارگران چه بود؟
تا ساعت 10 که کارگرها مشغول راهپیمایی بودند و بعد که جلوی فرمانداری ایستادند و خشم کارگرها رو دیدن، تا به اون موقع مسئولین فکر نمی کردن که موضوع خیلی جدی باشه. فکر کردن مثل دفعه های قبل، دوره های قبل اعتصابات هست و کارگرها خسته میشن و اعتصابشون شکسته میشه با یک قول و وعده. خب دیروز چون هیئت مدیره اومد قول رو داد، دیدن که دست از اعتصاب نکشیدن و امروز هم فرماندار رو اجازه سخنرانی بهش ندادن، دیگه مجبورن با یک پوشش امنیتی خاصی که مسئول جمهوری اسلامی دارن فرماندار رو هدایت کردن به سمت کارگرها و شروع به سخنرانی کرد فرماندار. و این دفعه نه با قول یا وعده و وعید، چون میدونست قطعا دیگه این مسئله برای کارگرها پذیرفته شده نیست، وعده رو نمیپذیرن، قول رو نمیپذیرن. این دفعه خیلی جدی و خیلی محکم و متاسفانه از دیدگاه تهدیدآمیز با کارگرها صحبت کرد و کارگرها تهدید کرد که فردا در صورت تجمع ما دستور داریم که برخورد کنیم و با گارد ضد شورش هم هماهنگ شده که با شما برخورد کنن. پس میخوام از شما که ادامه ندید به تجمعتون تا خود هیئت مدیره کارها رو دنبال کنه، که کارگرها اصلا توجهی به این گفته ها نکردن و خواستار این شدن از فرماندار که زمین ها رو نفروشن و فرماندار تأکید میکرد که زمین ها رو من میفروشم و نمیتونه جلوی این مسئله رو بگیره.
برخورد امروز نیروهای امنیتی با کارگران به چه شکل بود؟
این انتظار می‌رفت روز اول تجمعات که روز به روز تعداد نیروهای امنیتی افزایش پیدا کنه. به همین خاطر هم امروز گارد ویژه استان از شهرستان‌های مختلف استان تشکیل شده. از اهواز عمدتاً گارد ویژه حرکت کرد سمت اهواز. عده‌ای از اونا سرایی خانساری مستقر شدن، عده‌ای هم در کارخانه مستقر شدن و تعداد زیادی هم در سطح شهر مستقر شدن تا هر گونه حرکت کارگرها رو کنترل کنن و متوقف کنن. نیروهای امنیتی هم دوربین به دست تمام مسائل رو کنترل میکردن، چهره کارگرها رو شناسایی میکنن که در موقع لزوم از این استفاده کنن. و قرار هم بر این شده که تعداد نیروها و گارد ریزرو شورش فردا بیش از تعداد امروز بشه که با برخورد جدی‌تری با کارگرها برخورد بشه و جلوی هر گونه حرکت یا اعتصاب مجدد رو نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی بگیرن.
کارگران نیشکر هفت‌تپه تاکید دارند که مطالبات آنها صنفی است، اما ظاهراً تشکیلاتی که خواستهای صنفی آنها را پیگیری کند وجود ندارد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتار امروز خود را به این مسئله اختصاص داده است.
همه خواسته ها صنفی است. هیچ یک از خواسته ها سیاسی نیست. در هر جامعه ای که گرفتار بحران اقتصادی، بیکاری، تورم و گرانی شده باشد، این وقایع اتفاق می افتد. در هر جامعه ای که موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از سر راه برداشته نمی شود، این وقایع اتفاق می افتد. اما فرق است بین جوامعی که دارای نهادهای نظارت کننده بر حقوق صنفی کارگران مانند سندیکاها هستند با جوامعی که از این نهادها و حقوق سندیکایی محروم ماندند. کارگران ایران اینک از ستم مضاعفی رنج می برند. از یک سو قربانی بحران اقتصادی، فساد اقتصادی، سوء مدیریت ها شده اند، از سوی دیگر حق قانونی داشتن سندیکا برای طرح مسالمت‌آمیز مطالبات مشروع و انسانی از آنها سلب شده است. از این روست که احساس می‌کنند تنها ماندند. در کشورهای برخوردار از حق سندیکا، مطالبات کارگران سرانجام از نگاه کارشناسی و با شیوه های سیاسی ممکن است راه به جایی ببرد و به شکل مسالمت‌آمیز حل و فصل بشود. اما در کشورهای محروم از حقوق سندیکایی، مطالبات کارگران به تناور شدن فقر و ضعیف شدن طبقه متوسط و بیکاری بیشتر کارگران می انجامد و عقده بر عقده و مشکل بر مشکل می افزاید تا جایی که همه امکانات و طرق مسالمت آمیز حل مسئله به کلی نابود می شود. اینک کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان خود را زیر نگاه های امنیتی قرار دادند و سندیکایی نیست تا جایگزین این نظارت های امنیتی بشود و راه حل پیدا کند. آیا نباید فکری کرد؟
خواستهای صنفی و نه سیاسی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در گفتار خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل متحد در پی فعالیت برخی از کشورها مانند بریتانیا و استرالیا مسئله تدوین پیمان‌نامه‌ای را برای جلوگیری از تجارت اسلحه در جهان مورد ملاحظه قرار داده است، اما این مسئله از سوی آمریکا با استقبال مواجه نشده است. ماده دوم اصلاحیه قانون اساسی آمریکا داشتن سلاح را برای شهروندان این کشور مجاز می‌شمارد. پریچهره فرزام.
کشورهای بریتانیا، ژاپن، استرالیا و تعدادی دیگر کوشش دارند تا در چارچوب سازمان ملل متحد یک پیمان بی‌سابقه را برای وضع قوانین و مقررات تجارت اسلحه در جهان به تصویب رسانند. بنابر گفته مقامات سازمان ملل متحد، تا به حال 100 کشور عضو این سازمان نظرات خود را در مورد چنین پیمانی که قرار است در سال آینده میلادی مورد بررسی قرار گیرد اعلام کردند. دولت کنیا در این باره میگوید یک نیاز فوری برای کنترل تجارت اسلحه در جهان دیده می شود. گفته ای که می تواند بازگو کننده شرایط فعلی در آفریقا باشد. اما در آمریکا سازمان ملی قدرتمند اسلحه که از حقوق شهروندانی که دارای سلاح هستند حمایت می کند می گوید به نظر می رسد هدف محدود کردن مالکیت اسلحه غیر جنگی در کشور هاست. این سازمان شدیداً از حقوقی که در ماده دوم اصلاحیه قانون اساسی آمریکا برای شهروندان آمریکایی در نظر گرفته شده است، اصلاحیه‌ای با نام بیل آف رایتس حمایت می‌کند. حق داشتن اسلحه که البته در چارچوب قوانین ایالتی مقررات ویژه‌اش برای جلوگیری از سوء استفاده به مالک آن اعمال می شود. باب بار یکی از اعضای پیشین مجلس نمایندگان که خود یک حقوقدان و یکی از فعالان طرفدار حق استفاده از اسلحه هست می گوید چنین پیمانی بر قوانین داخلی کشورها نیز تأثیر خواهد گذارد. آمریکا با توجه به صادرات 13 میلیاردی قراردادهای صادراتی تسلیحاتی خود بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان است.
تلاش برخی کشورها در تدوین پیمان‌نامه‌ای برای جلوگیری از تجارت اسلحه در جهان و عدم استقبال ایالات متحده از این مسئله در گزارش پریچهره فرزان. رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا از کشور پاکستان به عنوان نمونه موفق در زمینه کاهش تولید مواد مخدر نام برده است. خانم کارن تندی در این حال گفت لازم است همکاری‌های بیشتری از سوی کشور افغانستان در این زمینه صورت گیرد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا پاکستان را یک نمونه موفق در زمینه مبارزه با مواد مخدر دانست. کارن تندی روز جمعه در اسلام آباد گفت پاکستان که زمانی یک کشور تولید کننده هروئین بوده اکنون تقریبا عاری از کشت خشخاش است. خانم تندی ضمن تقدیر از نیروهای مبارزه با مواد مخدر پاکستان و سربازان مرزی در زمینه تعقیب و بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر گفت که سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا همچنان به آموزش و حمایت از نیروهای پاکستانی ادامه خواهد داد. کارن تندی تجارت روزافزون تریاک در افغانستان را هیولا نامید و گفت برای آنکه مانع از تبدیل شدن افغانستان به یک کشور عمده تولید کننده تریاک شویم به همکاری‌های بیشتری نیاز است. او کشت خشخاش و تجارت تریاک در افغانستان را یکی از عوامل رشد بی‌ثباتی و تروریسم در منطقه دانست. مدیر سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا اوایل این هفته در سفری که به کابل پایتخت افغانستان داشت به خبرنگاران گفت که سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در زمینه تقویت تبادل اطلاعات میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر و نیروهای ضد شورش از جمله نیروهای ناتو همکاری خواهد کرد. These traffickers provide an important
lifeline for these insurgents, and that is funding. وجود این قاچاقچیان از نظر تأمین بودجه برای شورشیان حیاتی است. به این دلیل است که از نظر اجرایی پلیس مبارزه با مواد مخدر به ارتش ملی افغان نیاز دارد. نقش حمایتی که ما می‌توانیم ایفا کنیم این است که سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا و ایساف در این زمینه با هم همراه باشند.
به گفته رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا این سازمان با تبادل اطلاعات در زمینه بازداشت قاچاقچیان رد بالای مواد مخدر که با تروریسم و طالبان ارتباط داشتند همکاری کرده است. کشت خشخاش و تولید تریاک افغانستان در زمان حکومت طالبان در این کشور به شدت کاهش یافت، اما از زمان سقوط طالبان به دست نیروهای ائتلاف در سال 2001 کشت خشخاش در افغانستان افزایش یافته و به بالاترین سطح رسیده است. طالبان که زمانی در کاهش تجارت مواد مخدر نقش داشتند، اینک خود به قاچاق مواد مخدر دست می‌زنند. یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه اوت انتشار یافته حاکی از آن است که سطح زیر کشت خشخاش از 165 هزار هکتار در سال 2006 به 193 هزار هکتار در سال 2007 افزایش یافته است. کارن تندی میگوید پاکستان و افغانستان باید اختلافات تاریخی خود را کنار گذاشته و برای توقف تجارت مواد مخدر همکاری کنند. اینک بیش از 90% هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. اغلب آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تولید هروئین در استان‌های مرزی نزدیک پاکستان و جایی که طالبان از حمایت شدید مردم آن مناطق برخوردار است تولید می شود.
موفقیت پاکستان در مبارزه با کاشف و تجارت مواد مخدر و افزایش قاچاق این مواد در کشور افغانستان در گزارش تارا عاطفی. ساعت 9:24:07 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش فرهنگی توجه فرمایید.
چه خبره؟ ما رو کجا میبرن؟ فاشیستا یهودی ها رو میبرن اردوگاه کاری گوش کنید.
آیا ساخت و پخش سریال مدار صفر درجه از سیمای جمهوری اسلامی ایران تلاشی برای ترمیم چهره ضد یهودی ایران است و یا تبلیغی پنهان برای اهداف و مقاصد مورد نظر مقامات جمهوری اسلامی؟ نظر کارشناسان و تحلیلگران در این مورد متفاوت است. سریال مدار صفر درجه یک داستان عاشقانه را روایت می کند. حبیب یک مرد جوان دورگه فلسطینی ایرانی است که در آغاز جنگ جهانی دوم در پاریس زندگی می کند و دست بر قضا با دختری آشنا می شود به اسم سارا که یهودی است. با شدت گرفتن دستگیری یهودیان توسط نازی‌ها، حبیب تصمیم می‌گیرد که برای سارا و خانواده‌اش پاسپورت‌های ایرانی جعلی تهیه کند تا آنها بتوانند پاریس را ترک کرده و به ایران پناه ببرند. در این میان وقایعی رخ می‌دهد و حبیب متوجه می‌شود یهودیان بسیاری در خطر مرگ و یا حضور در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها هستند. در نتیجه تصمیم می‌گیرد که به صدور گذرنامه‌های جعلی ایرانی برای یهودیان ادامه دهد. مدار صفر درجه نام سریال جدیدی است که طی هفته‌های جاری هر دوشنبه شب از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. این سریال که گفته می‌شود یکی از پرخرج‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون جمهوری اسلامی است، در کشورهای فرانسه و مجارستان فیلمبرداری شده و تعدادی از نقش‌های اصلی و فرعی آن را بازیگران فرانسوی و مجارستانی بر عهده دارند. پخش سریال مدار صفر درجه از جهات مختلف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشته است. ابتدا روزنامه وال استریت در شماره 7 سپتامبر خود نوشت سریال مدار صفر درجه سعی دارد که تصویر ضد یهودی ایران و ایرانیان را ترمیم کند، اما همزمان تلاش می‌کند به طور هوشمندانه‌ای پیام‌های سیاسی خاص و دو پهلو بدهد. پیام‌هایی مبنی بر این که ایران مشکلی با یهودیان ندارد، بلکه مخالف با یهودی‌های صهیونیست است و در کنار آن بگوید خود صهیونیست‌ها هم در کشتار یهودیان به دست نازی‌ها سهیم بودند. شبکه خبری CNN در گزارش کوتاهی با پخش قسمت‌های از سریال گفت به نظر می‌رسد ایران سعی در بهبود چهره ضد یهود خود دارد، چرا که رئیس جمهوری ایران با نفی هولوکاست چهره ایران را در جامعه بین‌المللی منفی کرده است. His comments have drawn condemnations from Israel, the United States, and Europe, and it's damaged Iran's credibility. It begs the question, why spend all that government money on a show about something Iran's president denies ever happened? CNN در ادامه گزارش خود میگوید به چه دلیلی دولت ایران چنین بودجه هنگفتی را صرف ساخت سریالی میکند که در آن یک فرد مسلمان عاشق یک یهودی میشود. نویسنده و کارگردان سریال مدار صفر درجه حسن فتحی است که پیش از این با ساخت سریال‌های شب دهم و پهلوانان هرگز نمی‌میرند توانایی و مهارت خود را در ساخت سریال‌های تاریخی تلویزیونی به اثبات رسانده است. این سریال با توجه به مدارک مستند موجود در سفارت ایران در فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم، مبنی بر اینکه سفارت ایران با صدور گذرنامه‌های ایرانی جان بسیاری از یهودیان را نجات داده، ساخته شده است.
حبیب.
بله.
میخوام این پیشت باشه. 10 سالم که بود پدرم اینو به هم داد و گفت فقط حق داری اینو به مردی بدی که خیلی
که خیلی چی؟
به زودی در تهران میبینم ات. نه
یه ضرب المثل پرتغالی میگه پا همون جایی میره که دل میره. پای منو از همین الان بهانه وطن گرفته.
در این سریال بازیگرانی چون شهاب حسینی، لیا زنگنه، ایرج راد، مسعود رایگان و احمد ساعتیان بازی کرده و بازیگران خارجی فیلم از جمله بازیگر نقش سارا که زنی فرانسوی است در سریال بی حجاب ظاهر شدند. این سریال هر شنبه از شبکه جهانی جام جم نیز پخش می شود. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک مرد بمب‌گذار انتحاری که با برتن کردن یک برق خود را زنجل می‌داد در شهر بانو در شمال غربی پاکستان خود را منفجر کرد و منجر به مرگ دست کم 16 نفر شد. این حمله دست کم 29 زخمی نیز بر جای گذاشته است. دیوان عالی پاکستان روز دوشنبه رأی داد رئیس پلیس اسلام‌آباد، پایتخت این کشور، و 2 مقام ارشد دیگر پلیس به خاطر سرکوب و زخمی کردن عده‌ای تظاهر کننده از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. یک گروه مدافع حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد مقام‌های میانمار یا برمه سابق طی خشونت‌های اخیر بیش از 1000 نفر را بازداشت کردند. پلیس افغان روز دوشنبه اعلام کرد یک نوجوان افغان روز یکشنبه به دلیل در اختیار داشتن دلار آمریکایی توسط شبه نظامیان طالبان در استان هلمند کشته شده است. روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به مرگ یک مرد برزیلی که در سال 2005 توسط پلیس ضد ترور بریتانیا کشته شد آغاز به کار کرد.